أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ما تعطیل داشتیم، انشاءالله امیدواریم جبران کنیم، ولی من سفری که گرگان رفتیم، یه مکتب و زهرا اونجا افتتاح می شد، ساختمان با شکوهی بود برای خواهران، ولی عمده جمعه روز عید رو ما در بناب رفتیم تبریز، که سلام علیکم ورحمت الله، ساختمان بسیار مفصل، حوزه واقعا معظم هست، ساختمان جدید و با مهندسی ساخته شده، خیلی از نظر فضا و از نظر ساختمان و اینا خوب بود به نظر. حدود 500 نفر طلبه داره، مرسومشون هست که روز عید نیمه شعبان رو یه جشن میگیرن و طلبه هایی که در اون سال شرایط معمم شدن رو واجد هستند، در روز نیمه شعبان با یه مراسم با شکوهی اینها معمم میشن. انصافا ابتکار خوبی بود، من ندیده بودم، جای دیگه هم نیست. عرض کنم که اولا از خان اولیاء این طلاب دعوت میشه، شرکت میکنن، نهاری بهشون داده میشه روز عید در همون محل، در مصلا اونجا قرار میذارن و با حضور اولیاء پدران این طلاب، خود طلاب از روحانیون شهر و استان، از مسئولین همه دعوت میشه. خیلی جلسه با شکوه. خب تعدادم زیاده، مثلا 30 نفر 40 نفر معمم میشن با یه شکوهی، عمامه ها رو پیچیدن قبلا توی سینی و یه گلم روش گذاشتن، از در وارد میکنن، یکی یکی از طلبه های سینی ها دستشونه، بلنگو هم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک رو شروع میکنه گفتن، لبیک مال مکه. عرض کنم که بعدم این آیون طلابی که بناس معمم بشن، اینا پشت سر عمامه ها میان یه جای معینی عمامه ها رو مثل منبرطور طبقه بندی کردن، عمامه ها رو میگذارن، آیونم یه جایگاهی درست کردن، در اون جایگاه میشینند و بالاخره حالا یه سخنرانی، و بعد از سخنرانی هم یه قدری راجع به عظمت روحانیت و حرمت روحانیت و احترام روحانیت و هم تأثیر میذاره در روحیه خود طلاب که با یه شکوه و با عظمتی اینها ملبس میشند، و هم در روحیه خانواده هاشون که بالاخره این فرزندش رو فرستاده است، انشالله در آینده شیخ انصاری میشه، در آینده امام میشه، آیت الله بروجردی میشه، هم در روحیه خودشون اثر میذاره، هم در روحیه خانواده هاشون. این برنامه‌ای بود که واقعا ابتکار خوبی است و گفتن هر سال این برنامه انجام میشه. دیداری هم با طلاب دیروز قبل از ظهر داشتیم، یه مقدار صحبت، که امیدواریم بی نتیجه نباشد. اگر یک روز درس رو تعطیل کردیم، نتیجه بهتری شاید داشته باشد که شما هم در ثواب انشاءالله شریک. مسئله 11 مسئله مهمی است. عنایت بفرمایید که ببینیم از استدلال‌ها چی میتونیم به دست بیاریم. اختلاف هم هست در مسئله. مسئله این است که اگر مدعی بیانه داره، حالا اعم از این که بیانش رو دسترسی بهشون داره یا نداره، مثلا در مسافرتی هستن باید دعوتشون بکنه از راه دور بیان، مشکل براش، یا نه در خود شهر هستن، حتی ممکنه در خود محکمه حاضرن، بیانه الانش هستن آمادن. پس مدعی بیانه دارد، چه این که دسترسی بهشون امکان هست یا نیست، حاضر هستن یا غائب، اعم از اینها، آیا میتوند با وجود بیانه یا با حضور بیانه از اقامه بیانه اقماز بکنه و از مدعا علیه قسم بخواد، احلاف بکنه؟ این بحثه. با بودن بیانه و حضور بیانه، بفرمود دیگه حد اعلاش تو خود محکمه هم نشستند و این بیانه مورد قبول حاکم هم هست، حاکم اینا رو به عدالت میشناسه، شهادتشون رو میپذیره، بنابراین هیچ محذوری در اقامه بیانه نیست. با این حال آیا مدعی میتواند اقامه بیانه نکنه و از مدعا علیه قسم بخواد؟ اگر گفتیم میتواند، نتیجتاً معناش این میشه که پس مدعی علی تخییر مخیر است، میتواند اقامه بیانه کنه، میتواند احلاف بکنه، قسم بده. نتیجه قول اینه. پس متعین نیست برای مدعی اقامه بیانه، تخییر مخیر است، میخواد اقامه بیانه کنه، نمیخواد بیانه شو، با احترام نشستن اونجا اما اغماز میکند از اقامه بیانه اونها و احلاف میکنه، طرف رو قسم میده. این بحثه. آیا وظیفه مدعی متعیناً اقامه بیانه است و اگر امکان ندارد احلاف، که احلاف متوقف باشد بر عدم امکان بیانه، آیا اینجوره یا نخیر مخیر است، ولو بیانه آماده است میتوند احلاف بکنه؟ نظر مبارک امام رضوان الله تعالی علیه این است که میفرمان تخییر مخیر است. عبارتشون اینه، مع مسئله 11 هم، مع وجود البینه للمدعی، وجود بینه للمدعی، یجوز له عدم اقامتها ولو کانت حاضره. بیانه حاضره، اینجور نیست که غائب باشه یا دسترسی بهش نباشه یا احضارشون براش مشکل باشه، اینا نیست، حاضرم هست. عرض کنم که یجوز له عدم اقامتها ولو کانت حاضره و احلاف المنکر، جایز است که اقامه نکنه، منکر را قسم بده. بنابراین فلا یتعین علیه اقامتها، متعین نیست، ولو علم انها مقبولتون اندل حاکم، ولو میدوند حاکمم این بیانه رو میپذیره، قبول داره، اینا رو به عدالت میشناسه. نتیجه فهوه مدعی، فهوه مخیرون بین اقامتها و احلاف المنکر، مخیره. اینجوری نیست که متعین باشه و احلاف متوقف بر عدم بیانه باشد، نه خیر اینجور نیست، با حضور بیانه میتوند اقامه احلاف بکنه. این اصل مسئله است. عرض کنم که پس فتوای امامم این شد که جایز است. استدلالی که برای این مطلب شده به سه چیز استدلال شده است. مرحوم سید در ملحقات عروه دارند، مرحوم محقق نراقی در مستند همین استدلال ها رو میاره، ایشون مفصل فتوای هر دو شونم مثل امامه، یعنی هر دو امام تبعیت کردن از مرحوم سید در عروه، مرحوم سید متابعت کرده از مستند مرحوم نراقی. سه تا استدلال آورده. استدلال اول لأن الحق له، همون استدلالی که قبلا هم میخوند، بالاخره حق مال مدعی است، وقتی حق با اونه برای احقاق حقش مخیر است، برای احقاق حق و اثبات حق مخیره، میتوند با اقامه بیانه اقامه بکند و مطلبش رو اثبات بکنه، میتوند با احلاف اون طرف رو قسم بده. پس این دلیل اول، لأن الحق له، حق مال مدعی است، پس وقتی حق با اونه مخیره، هر کدومشو میخواد اعمال بکنه برای استیفای حقش. این استدلال اول. این رو ما قبلا جواب دادیم از این استدلال که لأن الحق له، این درست نیست. قبول داریم که حق او ذی حق صاحب حقه، ولی از ادله استفاده نمی کنیم که اینجا حقی برای مدعی باشد. اقامه بینه حق له، این صاحب حق هست، اما اثبات مطلب در اثبات مطلب با بینه، این حقی برای اون نیست، این حکم شرعی است. یکی از احکام شرعی این است که بینه مال مدعی است، یمین مال مدعا علیه هست، مجری این حکم الهی هم حاکم شرع است. و در بحث قبل گفتیم لعل از ادلهش بشه استفاده کرد، اصلا این حق مال قاضی است، به اعتبار منصبی که دارد، به اعتبار این عرض کنم که ولایتی که پیدا کرده، حکومتی که داره، این حق اوست که از اینا بیانه بخواد، از اون یکی قسم بخواد. اینو گذشتیم دیگه. بنابراین این استدلال اول وجهی براش نیست، چون قبول نداریم این حق است برای او، بلکه این حکمی است از احکام الهی، مجریش هم قاضی است. حالا میرسیم اونم، حالا میرسیم. عرض کنم که استدلال دوم صحیحه ابن ابی یعفور هست. صحیحه ابن ابی یعفور، عرض کنم که روایت یک از باب نه از ابواب کیفیت الحکم در وسائل، وسائل الشیعه، روایت یک باب نه، روایت صحیحه اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه، هرگاه صاحب حق راضی شد به یمین منکر، راضی شد که منکر لحقه قسم بخوره، رضی به یمینه ف فاستحلفه، قسمش داد. فحلفه، اونم قسم خورد. پس صاحب حق رضایت داد به یمین منکر، چون راضی به یمین شد استحلفه، قسمش داد. مدعا علی هم قسم خورد. فحلف ان لا حق له قبله، قسم خورد که این آقا هیچ حقی پیش من نداره. فرمود ذهبت الیمین به حق المدعی، این یمین که با رضایت صاحب حق با استحلاف او انجام شد، این یمین اثرش اینه، ذهبت الیمین به حق المدعی، حق مدعی رو از بین برد. فلا دعوا له، دیگه دعوایی بر او باقی نمونده است. دیگه اینکه بعد بیاد بگه من آقا طلبکارم و حتی تقاص بخواد بکنه، در یه محکمه دیگری بخواد اقامه دعوا بکند، دیگه خلاص شد. فلا دعوا له، ذهبت الیمین به نحو اطلاق، ذهبت الیمین به حق المدعی، فلا دعوا له. قلت له، میگه به امام عرض کردم، و ان کانت علیه بینتون عادله، این که فرمودید ذهبت الیمین به حق المدعی، ولو این که این مدعی بنده خدا بینه عادله هم داشته باشد، این قسم حقش از بین میبره. قال نعم، فرمود بله، ولو بینه هم داشته باشد، با رضایت به قسم و استحلاف و قسمی که منکر میخورد، دیگه حقش از بین میره. اینو در جای خودش سلام علیکم قبلا خوندیم، آثار یمین رو عرض کردیم و گفتیم مراد این که ذهبت الیمین رو به حقه، قسم واقع رو تغییر نمیده. اگر واقعا طلبکاره، طلبکار منتاش میفتد به قیامت. در ظاهر شرع دیگه این آقا مدعی حقی ندارن، تقاص هم نمیتونه. اگر یه مالی از این مدعا علیه یه وقتی تو دستش اومد، نمیتونه به جای مال خودش برداره. این دیگه هست تا قیامت اونجا بتوند مطالبه بکنه. خب چه جور استدلال میکنیم به این روایت؟ اولا از نظر سند صحیح است، بل اتفاق همه قبول دارن که راویان حدیث مورد وثوق هست. از نظر سند صحیح است، از نظر دلالت به دو جای این روایت میشه استدلال کرد، به صدر و ذیل. اول فرمود صدر روایت، اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه، اگر راضی شد صاحب حق به قسم و قسم داد مدعا علیه را و او قسم خورد، ذهبت الیمین به حق المدعی. اینجایی که اذا رضیه، راضی شد به یمین، بینه داره یا نداره؟ اطلاق داره. ممکنه بینه داره در این حال رضیه به یمین، ممکنه بینه نداره، چون بینه ندارد رضیه به یمین مدعا علیه. این شبهه‌ای ندارد، اطلاق دارد. پس نفرمود اگر بینه داشت یا اگر بینه نداشت اون وقت قسم داد. فرمود اگر قبول کرد که مدعا علیه قسم بخوره، راضی شد و قسم داد، ذهبت الیمین و به حقه، اطلاق دارد. این که رضیه به یمین مدعا علیه سوا اون این که بینه داشت اغماز کرد و رضیه به یمین، یا بینه نداشت. پس صدر اطلاق داره. در ذیل روایت بعد اون سائل میگه قلت له، خدمت امام عرض کردم، و ان کانت علیه بینتون عادله، این که فرمودید قسم حقش رو از بین میبره، ولو بینه هم داره، میتوند الان فکر میکرد این قسم نمیخوره که راضی شد به قسمش، حالا که میبیند قسم خورد طرف حقش از بین میره، میتوند بگه آقا بینه دارم، شاهد دارم. این که فرمودید اثر یمین اینه که ذهبت الیمین به حقه، ولو بینه عادله داشته باشد، قال نعم. فرمود ولو بینه داره، اگر بینه داشت باید اول آورده باشد. بینه نداره، عرض کنم که بینه نیاورد، اقامه نکرد، راضی به قسم شد، این اثرشه. وقت دنبالش امام فرمود قال نعم، اگر 50 قسامه هم بیاد اقامه بکند دیگه حقش از بین رفته، نه تنها یه بینه دیگه فایده نداره، حقش با اون قسم از بین رفت. پس ذیل هم دلالت این دارد که میگه سوال کردم، عرض کردم، ولو این که بینه داشته باشد، این دو احتمال البته داره. یه احتمالش این است که و این کانت علیه بینه، یعنی حالا بینه پیدا کرده بعد القسم، این یه احتماله، راضی به قسم شد چون بینه نداشت، حالا اینجور فرض کنیم، اونم قسم خورد، این دید مایوس شده، رفت این طرف اون طرف، فهمید بینه داره، حالا اومده میگه من بینه دارم. یه احتمال این است که بینش، اطلاعش از بینه و حالا میخواد بیاد اقامه بینه کنه، مال بعد از قسمه. اگر این باشد شاهد حرف ما نیست، ربطی به قبلا نداره، اون وقت بینه نداشت، بعد بینه پیدا کرده، ولی این یه احتمالیست، خلاف ظاهرم هست. ظاهر روایت این است که وقتی دید اثر یمین این شد که حقش به طور کلی ساقط شد، میگه ولو اون وقت بینه هم داشت و نیورد، حالا میتونه اون بینه رو بیاره؟ بینه عادله داره؟ فرمود نه. حالا یا بگیم روایت ظهور در همین معنا داره، یا بگیم اطلاق داره، هم میرساند که و ان کانت له بینه، یعنی بینه قبلی، یا و ان کانت له بینه، بینه که بعد الحرف پیدا کرده، اطلاع ازشون پیدا کرده، اطلاق داره، یا ظهور در معنای اول داره، یا اطلاق دارد، هر دو رو میگیره. بنابراین پس هم صدر روایت هم ذیل روایت دلالت دارد که اگر کسی بینه داره، با وجود بینه رضی به یمین، اشکالی ندارد، و اگر استحلاف کرد اونم قسم خورد، حقش از بین رفته. از نظر دلالت تام، از نظر سند هم تام، این روایت درسته، مدرک این فتواست. استدلال سومی که برای این مطلب کردن، برای این فتوا، یک روایتی است، عرض کنم که روایت محمد ابن قیس، روایت 3 از باب 1 از ابواب کیفیت الحکم، اینو قبلا خوندیم ما این روایت. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان نبیا من الانبیاء شکا الی ربه. خب یکی از شؤون پیغمبران قضاوته، این پیغمبر شکایت کرد، عرض کرد کیف اقضی فی امور لم اخبر به بیانها، عرض کرد پروردگارا چجور قضاوت کنم در مورد یه اموری، یه موضوعات میارن تو محکمه مطرح میکنن که لم اخبر به بیانها، و خبر ازش ندارم، کسی نیومده واقع به من بگه این که میاد ادعا میکند طلبکارم، کسی به من نگفته واقعا این طلبکار هست یا نیست، با خبر ندارم. میاد میگه این قاتل است، من چه خبری دارم که این قاتل هست یا نیست؟ موضوعاتی مطرح میشه که لم اخبر به بیانها. اینجا چه کار بکنم؟ قال، امام فرمودن که فقال، خدای متعال در مقام پاسخ به اون پیغمبر که اینجور گفت فرمود ردهم الی، اونها رو برگردون به طرف من و عذبهم الاسمی، اینا رو انتصابشون بده به من، قسمشون بده به اسم من، یحلفون به، تا بهش قسم بخورم، با اسم من قسم بخورم. عرض کنم که استدلال به این شده، چه نحو استدلال شده، تقریب استدلال به این که وقتی سوال کرد که کیف اقضی فی امور لم اخبر به بیانها، خداوند فرمود قسمشون بده. باز اینجا به اطلاق تمسک میکنم، قسمشون بده. حالا چه این که اینی که اومده بیانه داره یا نداره؟ ولو بیانم داشته باشد میتونه قسمشون بده. پس تقریب استدلال به این روایت تمسک به اطلاق روایت است. این که فرمود عذف هم به اسمی، قسمشون بده، سوا اون این که این بیانه داشته باشد یا نداشته باشد، این استدلال. ولی ظاهرن باز این استدلال هم تمام نیست، همچه اطلاقی ما نمیتونیم از روایت بفهمیم که این روایت میگه قسمشون بده سوا اون این که بیانه داشته باشد یا نداشته باشد. اصلا در مقام بیان از اون جهت نیست، در مقام بیان نیست که وقتی من اطلاع ندارم چیکار کنم، فرمو قسم. اصلا در مقام بیان نیست که بگیم اطلاق، اطلاق نیست که در مقام بیان باشد، هر دو رو بگیره بگیم اطلاق هست. اولا که در مقام بیان نیست روایت از اون جهت، نمیتونیم اطلاق ازش بگیریم، این یه جهت. عرض کنم که و ثانیاً این که از عبارت خود پیغمبر که شکایت کرد ما یه چیزی میفهمیم، گفت کیف اقضی فی امور لم اخبر به بیانها، من اطلاعی ندارم، به من خبر نرسیده است به بیانش. خب اگر دو نفر عادل بیان شهادت بدن پیش این قاضی، این اخبار به بیان نیست؟ دو نفر اومدن گفتن این آقا طلبکار است، این نمیتوند در یه همچه جایی بگه خدایا کیف اقضی در جایی که لم اخبر، همین شهادت اخبار است. دو نفر عادل اومدن گفتن این بدهکاره، دیگه چی میگه لم اخبر به بیانها؟ پس این روایت مال جاییست که بیانه هم نیست، لم اخبر به بیانها اینجور ازش استفاده میکنیم که مال جاییست که اصلا بیانه نیست. این میگه خدا یا وقتی من اطلاع ندارم، کسی هم نیست که بیاد اطلاع بده یا شهادتی بده، چی کار بکنم؟ فرمود قسم بده. لذا اصلا اسمی هم از بیانه نیوردن، با اینکه روایات دیگری هم دارد که همین نقل را که شکایت پیغمبری است، حالا بعدم میخونی، فرمود به بیانه اگر بیانه یا قسم، هر دو رو فرمود. این که اینجا فقط قسم و فرمود، استفاده میشد از صدر این که پیغمبر میخواد بگه جاییست که اصلا بیانه هم نیست، لم اخبر به بیانه ها، کسی نیومده خبر بده، یعنی شهودی هم در کار نیست. پس اولا اطلاق ندارد، ثانیا از سؤال استفاده میشد که مورد مال جاییست که بیانه نیست، چون بیانه نیست خداوند فرمود قسمشون بده. پس این استدلال سوم هم تمام نیست. سه تا استدلال برای این فتوا شده. مرحوم سیدم هر سه تا رو نقل میکنه، بهش تمسک میکنه. مرحوم نراقی هر سه تا رو نقل میکنه، به هر سه تا تمسک میکنه. ولی ظاهر این است که این سه تا دلیل اول و سوم کافی نیست، ولی روایت دومی که خوندیم صحیح است و استدلال و دلالتش هم تمام. خب در مقابل این قول، قولی هست که میگن نه، قسم دادن احلاف که مدعی بیاد قسم بده، این احلاف متوقف بر عدم بیان است. اگر بیان ندارد میتونه قسم بده، اگر بیان باشد وظیفه و تکلیف بیان است. این هم تمسک به چهار امر کرده. اول به همون روایاتی که قبلا خوندیم که البینتو علی المدعی والیمین علی من ادعا علی، اینا میخوان اینجور استدلال کنن که ما از این روایات، از مجموع چند تا روایت، از این روایات استفاده میکنیم که وظیفه ابتدایی مدعی اقامه بیان نه قسم دادن، وظیفه او بیان است. کما اینکه وظیفه مدعا علی یمین است. پس در مقام این مثل یه قاعده کلی است، وظیفه کلی مدعی رو بیان میکنه. مدعی وظیفه‌ش این است برای اثبات مطلبش بیانه بیاره. پس از این استفاده میکنیم، تشریک نیست دیگه، این قسم حق این نیست که قسم بده، بلکه وظیفه اولیه عرض کنم که مدعی اقامه بیانه است. کسی که بیانه داره باید بیانه بیاره. بله اگر نیست نوبت میرسد به یمین مدعا علیه، اون قسم بخوره. به حسب عرض کنم که طبع موازین قضا، با این روایات که بدیم بر اساس موازین قضا تطبیق کنیم، میگن قاضی باید از مدعی بیانه بخواد، نه احلاف. تخییر نیست، چون ما اون قول این بود که مخیره، مدعی مخیر است اقامه بیانه بکنه یا قسم بده. فرض اول تخییر بود. اینا میگن از این روایت ما تخییر نمیفهمیم. البینت و علی المدعی، وظیفه او بینه آوردن است نه تخییر بین بینه و احلاف. این استدلال اول. عرض کنم که جوابی که از این داده میشه این است که در همین روایت که میفرماد البینت و علی المدعی، بعد فرماد والیمین علی المدعا علی، قسم خوردن را میذارد به عهده مدعا علی. اما وظیفه مدعی چیه؟ احلاف. قسم او خودش ده تا قسم بخورد اثری نداره. تا از طرف مدعی استحلاف نشه قسمش ندر، قسمو مؤثر نیست. حتی قبلا گفتیم خود قاضی هم بعضی فتوا دادن که خود قاضی هم حق نداره قسم بده. اگر مدعا علی تو محکمه 20 تا قسم خورد اثری نداره. خود قاضی روشو کرد به مدعی، مدعا علی گفت قسم بخور، قسم خورد با اذن حاکم. فتوای مشهور این بود که اثر نداره. باید خود مدعی احلاف کنه قسم بده، اون قسم خورد. تو همین صحیح هم خوندیم اذا رضی صاحب حق به یمین، این یک رضی به یمین، استحلف فحلف. از همین فهمیم استحلاف میخواییم. تا تا استحلاف نباشد اون یمین بی اثر. خب ولو اینجا یه تکلیف گذاشتن به عهده مدعی بینه، یه وظیفه گذاشتن به عهده مدعا علیه یمین، اما یمین بدون استحلاف فایده ندارد. پس نتیجتن این میشه که البینه والاستحلاف للمدعی، قسم خوردن وظیفه اون است، ولی یمین علی المدعی یعنی خوردن قسم، اما وظیفه مدعی احلافه، چون یمین بدون احلاف اثر نداره. پس در نتیجه میشه اینجا اونی که وظیفه مدعی هست این است که بینه بیارد یا استحلاف بکند. آیا از این روایت میفهمیم ترتیب را که اول بینه، اگر نبود استحلاف؟ این دیگه دلالت، این روایت توقف و اینا رو توش نیست که استحلاف متوقف بر عدم البینه است. نخیر، البینه تو علی المدعی و استحلاف، قسم ها کی میخوره؟ وظیفه اوست یه قسم بخور، اما وظیفه مدعی استحلافه. پس از خود این روایت ما میفهمیم که وظیفه مدعی دو چیز است، توقف و ترتیب هم درش نیست، هم بینه به عهده‌ش است هم استحلاف. میتوند همون که گفتیم تأخیر، میتوند با بودن بینه استحلاف بکنه، میتوند با بودن بینه بینه بخواد. پس این روایت دلیل بر این که وظیفه اولیه مدعی بینه است نه قسم، و قسم وظیفه اوست، دلیل این نمیشد که ما بگیم بینه شرطش این است که عرض کنم، یعنی قسم شرطش این است که بینه نباشه. این استدلال اول کافی نبود. استدلال دوم تمسک کردن به صحیحه سلیمان ابن خالد. اینو باز قبلا خونده بودیم، این صحیحه سلیمان ابن خالد رو. صحیحه اینه، عرض کنم که در روایت یک از باب یک از ابواب کیفیت الحکم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیا شکا الی ربه، یکی از پیغمبران شکایت کرد به خداوند، فقال یا رب کیف اقضی فی ما لم ارى ولم اشهد، چه جور قضاوت کنم در جایی که لم اره، من ندیدم، به چشم خودم ندیدم مورد رو، ولم اشهد، حاضر نبودم، شهود از ماده شهود، من خودم حاضر نبودم، ندیدم نه حاضر بودم تو اون صحنه، در اون صحنه قبل من نبودم، حاضر نبودم و به چشمم ندیدم، کیف اقضی. اینو در باب این که قاضی میتوند به علم خودش عمل بکنه اونجا این روایت ما خوندیم. قال فاوحى الله الی، خداوند وحی کرد به اون پیغمبر، احکم بینهم به کتابی و عذبهم الاسمی فحلفهم به کتاب من، کتاب آسمانی بگذار جلوشون، نسبتشون بده به اسم من، مثلا حالا دستشون رو بذارن رو قرآن به خدا قسم بخورن، فحلف هم به. خب تا اینجا یه ذیلی دارد این روایت، صحیح هست. و قال امام فرمود هازا لمن لم تقم لهو بینن، این که فرمود قسم بده این مال جاییست که بینه نباشن، هازا لمن لم تقم لهو بینن، کیفیت استدلال، تقریب استدلال به این که این حاضا به کجا برمیگرده؟ اول خداوند فرمود احکم بینهم به کتابی و عذبهم الاسمی فحلفهم به، پشت سرش فرمود و حاضا، این که گفتم عذبهم الاسمی یعنی مشروعیت. مشروعیت قسم مال جاییست که لم تقوم له بینه، از این استفاده کنیم. داره مورد عرض کنم که مشروعیت یمین رو بیان میکنه. هازا این که گفتم از افهم الاسمی در جاییست، در جایی مشروع قسم دادن که لم تقوم له بینه، بینه اقامه نشده باشه. این روایت از نظر سند صحیحه، از نظر دلالت میرسوند مشروعیت قسم مال جاییست که بیانه نباشد، تا بیانه هست از نوبت به قسم نمیرسه. این استدلال. یک جواب مرحوم سید از این حرف میده، ایشون فرماد که وقتی این اما خداوند فرمود عذبهم الاسمی فحلف هم به، این ظهور در تعین داره، ظهور دارد که متعیناً وظیفه این است که قسمش بده. امام میخواد بفرماد این تعین ظهور درست نیست. هازا این که از این استفاده میکنیم متعیناً قسم، این مال اونجاییست که بیانه نباشد متعیناً قسمه، اما اگر بیانه باشد تأخیره، تعین نیست. این جوابیست که مرحوم سید میده، مرحوم مستند هم نراقی هم میگه. هازا یعنی از این استفاده کردیم از حلف هم که وظیفش متعیناً قسمه، اینو استظهار کردیم. هازا یعنی این تعین قسم مال اونجاست که بیانه نباشد، و الا اگر بیانه باشد دیگه یمین تعین ندارد، تأخیره، میخواد بیانه بیارد میخواد قسم. این یه جواب رو از این دادن، ولی به نظر میرسد این کافی نیست. اسم تعین ما نداشتیم اینجا که بگیم مشار الیه این هازا تعین قسم هست، نه اون استظهار اولی بهتر بود. مشروعیت در جایی قسم مشروع است که بیانه نباشد، نه اینکه در جایی که در جایی قسم متعین است. این تعین در نمیاد از روایت، خلاف ظاهره، استظهار نمیشه به این کیفیت ما از روایت بکنیم. ولی یه مطلب دیگه میشه گفت، جواب دوم این به نظر میاد اولا باشن، و اون است که فرمود هازا این مشروعیت یمین مال جاییست که لم تقوم لهو بینه، اقامه بینه نشده است، نه اونجایی که بینه ندارد. خود تعبیر روایت ببینید، نفرمود لمن لم یکن له بینه، فرمود لمن لم تقوم له بینه، اونی که بینه براش اقامه نشد این مشروعیت یمین میاد. خب بینه اقامه نشدن دو حالت دارد، یه وقت دارد و نمیارد اقامه کند، یه وقت ندارد. باز همون اطلاق اینجا میاد، هازا لمن لم تقوم، یعنی این یا تعین، حال ولو تعین هم بگیم، یا مشروعیت قسم مال جاییست که اقامه بیانه نمیشه، هر جا اقامه بیانه نشد وظیفه معینا قسمه. حالا اقامه بیانه نشدن اعم است، از این که داره و نمیاره، نمیخواد اقامه کند یا نداره. پس از شاید بگیم از خود این عنایتی بوده لم تقوم له بینه، عنایتی به لفظ بوده، نفرمود لمن لم یکن له، کسی که یمین نداره بینه نداره، بنابراین از این روایت هم باز ما همون مطلب رو میفهمیم که اگر کسی بیانه داشته باشد مخیر است، میتوند بیانش رو بیارد، میتوند یمین. اما اگر اقامه بیانه نکرد به هر کیفیت، یا نداشت یا نخواست، اگر اقامه بیانه نکرد قسم بود هاذا لمن لم تقوم. اینم پس صحیح هست از نظر سند، از نظر دلالت اون چیزی که میخواستن ازش استظهار بکنن درست نیست. جوابی هم که مرحوم سید دادن کافی نیست. به نظر میرسد این جواب بهتر باشه. شما اضافه بفرمایید دیگه اشکالی ندارد، ما قبول میکنیم. عرض کنم که این استظهار رو نکردن دیگه، ازش اون یه عده مشروعیت فهمیدن، مثل مرحوم سید تعین فهمیدن. اما روی این مبنایی که ما عرض میکنیم دلیل بر قول اول هم میشه. عرض کنم که استدلال سوم، نمیدونم فرصت داریم یا بسیار. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.